بهترین آهنگ ها و تازه ترین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
وزیر خارجه آمریکا از آزادی رکسانا صابری ابراز خوشنودی کرد. یک سرباز آمریکایی در عراق 5 تن از همقطارانش را کشت. و نخست وزیر اسرائیل میگوید به زودی مذاکرات صلح با فلسطینیان را از سر میگیرد. ساعت 21 با درود فراوان در آخرین ساعت دوشنبه ابری و بارانی در تهران، من حسین قویمی به اتفاق همکارانم در شهر ابری پراگ در نیم ساعت آینده با مجله شبانگاهی با شما خواهیم بود. شما هم با ما باشید در این 21 اردیبهشت 1388 خورشیدی که برابر است با 11 ماه مه 2009 میلادی. بر پایه پیشبینی‌ها هوای فردا سه‌شنبه در تهران نیمه آفتابی و ابری خواهد بود و ممکن است چند رگبار کوتاه هم هوا را تازه کنه و دمای هوا هم با کمک خورشید خانم بین 15 تا 26 درجه خواهد بود. امیدوارم که آفتاب مهر همگاه در زندگی شما حضوری درخشان داشته باشه. در اینجا و در 29 دقیقه آینده مثل هر شب گزارش‌های متنوع همکارانم را خواهید شنید، اما پیش از پخش گزارش‌ها همکارم حمید فاطمی ما را در جریان رویدادهای ایران و جهان قرار می‌دهد. آقای فاطمی.
با درود. هیلاری کلینتون وزیر خارجه آمریکا از آزادی رکسانا صابری خبرنگار ایرانی آمریکایی ابراز خوشنودی کرد و آن را مایه دلگرمی دانست. خانم کلینتون به خبرنگاران در وزارت خارجه آمریکا گفت دولت اوباما اتهام جاسوسی را که به رکسانا صابری وارد شده بود رد کرده و به حکم دادگاه بدوی در مورد او معترض بود. رکسانا صابری امروز دوشنبه از زندان اوین آزاد شد. صالح نیکبخت وکیل مدافع او امروز اعلام کرد که دادگاه تجدید نظر تهران حکم 8 سال زندان رکسانا صابری را نقض و او را به 2 سال زندان تعلیقی محکوم کرده است.
در حکم صادره آمده است که با توجه به اینکه هیچ دلیلی مبنی بر متخاصم بودن ایران و آمریکا وجود ندارد، اتهام وارد به او بر مبنای همکاری با دولت متخاصم وارد نیست. ولی چون هم برده اقداماتی به عمل آورده که از مصادیق اقدام علیه امنیت ملی کشور می باشد، به استناد ماده 505 قانون مجازات اسلامی او را به 2 سال زندان تعلیقی محکوم کرده.
دادگاه انقلاب تهران پیشتر رکسانا صابری را به جرم جاسوسی برای آمریکا به 8 سال زندان محکوم کرده بود. امروز در پادگانی در نزدیکی فرودگاه بین المللی بغداد یک سرباز آمریکایی با تیراندازی به سوی همقطارانش 5 تن از آنان را کشت و سپس دستگیر شد. ارتش آمریکا در اطلاعیه کوتاهی اعلام کرد که این سرباز همکنون در بازداشت به سر می‌برد. درباره این واقعه جزئیات بیشتری منتشر نشده است. بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل امروز دوشنبه گفت مذاکرات صلح با فلسطینیان را ظرف هفته‌های آینده از سر می‌گیرد. آقای نتانیاهو که در شهر ساحلی شرم الشیخ مصر در کنفرانس خبری مشترکی با حسنی مبارک رئیس جمهوری مصر به سوالات خبرنگاران پاسخ میداد، بدون اینکه به تأسیس یک کشور فلسطینی اشاره کند گفت مایل است اسرائیل و فلسطینیان با چشمانداز صلح، امنیت و رفاه با هم زندگی کنند. اما حسنی مبارک در این کنفرانس خبری تاکید کرد که از نظر مصر صلح بین اسرائیل و فلسطینی ها از طریق ایجاد یک کشور مستقل فلسطینی امکان پذیر است. نتانیاهو همچنین خواستار تحکیم همکاری بین اسرائیل و مصر برای مقابله با خطر هسته‌ای ایران شد. صندوق بین المللی پول رشد اقتصادی ایران را در سال جاری 3.2% برآورد کرده است. این صندوق رشد اقتصادی ایران را در سال گذشته 4.5% برآورد کرده بود. در میان کشورهای خاورمیانه و آسیای مرکزی، قطر بالاترین میزان رشد اقتصادی را داشته و به گزارش صندوق بین المللی پول این رشد به 18% خواهد رسید. یک گروه مدافع حقوق بشر افغان امروز اعلام کرد که ظن آن می رود که طالبان برای حمله به عده‌ای از ساکنان ولایت فراه از فسفر سفید یا نوعی سلاح آتشزا استفاده کرده باشند. نادر نادری، یکی از اعضای کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان، از قول والی فراه گفته است که بسیاری از کسانی که هفته گذشته در این منطقه کشته شدند به شدت سوختند و این احتمال وجود دارد که طالبان با مواد قابل اشتعال به این افراد که در نقطه پناه گرفته بودند حمله کرده باشند. ارتش آمریکا هر گونه استفاده از فسفر سفید یا دیگر مواد قابل اشتعال را در حمله اخیر به این منطقه تکذیب کرده است. آقای قدیمی،
با سپاس از حمید فاطمی که ما را در جریان رویدادهای ایران و جهان قرار داد. اینک نگاهی داریم با آنچه که در مجله شبانگاهی می‌شنوید. در پیوند با آزاد شدن رکسانا صابری از زندان اوین با یکی از نزدیکان خانواده صابری در تهران گفتگو می‌کنیم. و همچنین گزارشی دیگر، واکنش دیدبان حقوق بشر در آمریکا را نسبت به آزادی رکسانا صابری خواهید شنید. واکنش سازمان گزارشگران بدون مرز را هم در این زمینه می‌شنوید. در ایران، واکنش دولت ایران به اعتراض وزارت خارجه عراق پس از یک هفته بمباران مناطق کردنشین عراق را خواهیم شنید. محسن رضایی، یکی از نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری، از محمود احمدی نژاد انتقاد کرده و سیاستهای او را تحریک‌آمیز خوانده. علت را تا چند دقیقه دیگر خواهید شنید. در ایران، عباس حکیمزاده، دبیر سیاسی دفتر تحکیم وحدت، پس از 80 روز زندان توانست با خانواده‌اش ملاقات کند. با برادر او گفتگو خواهیم کرد. مراسم مسابقه دختر شایسته در عربستان سعودی. بله، درست شنیدید، در کشور اسلامی عربستان سعودی برای اولین بار دختر شایسته انتخاب می شود. و از مسابقات بهترین ترانه سال اروپا یوروویژن هم گزارشی خواهید شنید. همه اینها و بیشتر در همین مجله شبانگاهی. با ما بمانید. در پیوند با آزاد شدن رکسانا صابری از زندان اوین، ساعتی پیش همکارم محمد زرقامی گفتگویی داشت با پیام موهبی از نزدیکان خانواده صابری در تهران که درباره وضعیت و زمان آزادی رکسانا صابری چنین میگوید. پیام موهبی:
حدود ساعت 5:30 آزاد شدن. خیلی هم خبرنگار در اوین بود، ولی از یه در مخصوص اومدن بیرون و حالشون هم خوبه، هیچ مشکلی هم ندارن و البته در تصمیم دارن که در حال حاضر باش خبرنگار صحبت نکنه.
آقای محبی، یا خانم صابری ایران رو ترک خواهند کرد؟
این قطعا این همچین صحبتی هنوز نشده و ما هم نمیدونیم.
وضعیت کاریشون چجوری میشه؟
دو سال حق ندارن تو ایران کار خبرنگاری بکنن.
و با این حساب که ایشون به هر حال این حرفشون بوده، باز تصمیمی هنوز نگرفتن؟
خودشون میدونن، من واقعا راجب این تصمیم نمیتونم صحبت کنم.
وقتی آزاد شدن احساسشون چی بود؟
گریه میکرد، از خوشحالی گریه میکرد.
پیام موهبی از نزدیکان خانواده صابری در تهران با همکارم محمد زرقامی صحبت میکرد. و در همین رابطه در ایالات متحده آزادی رکسانا صابری از زندان با استقبال سازمان دیدبان حقوق بشر مواجه شد. جوزف ستورک، معاون بخش خاورمیانه سازمان دیدبان حقوق بشر در نیویورک، در گفتگوی اختصاصی به همکارم نادر صدیقی در واشنگتن ابراز امیدواری کرد که سایر روزنامه‌نگاران و افرادی هم که به خاطر آزادی بیان در ایران بازداشت و زندانی شدند از نوعی عدالت برخوردار شوند. گزارش نادر صدیقی و گفتگوی او با دیدبان حقوق بشر را میشنویم.
دیدبان حقوق بشر از جمله سازمان‌هایی است که از هنگام بازداشت رکسانا صابری وضعیت او را پیگیری کرده است. گرفتاری خانم صابری، روزنامه‌نگار ایرانی آمریکایی در تهران، تنها موضوعی نیست که این سازمان در قبال نقض موارد حقوق بشر در ایران به آن می‌پردازد. تارنمای دیدبان حقوق بشر مجموعه بلند بالایی از آنچرا که نقض طبیعی ترین حقوق انسانی می نامد ذکر کرده است. البته گفتگوی اختصاصی من با آقای جوزف ستورک، معاون بخش خاورمیانه سازمان دیدبان حقوق بشر، صرفاً با آزادی رکسانا صابری محدود می شد و آقای ستورک در واکنش به تصمیم دادگاه تجدید نظر در تهران چنین گفت:
Well, of course, we're very glad that she's free. Of course, it's unfortunate that she was ever arrested in the first place. There was absolutely no grounds for detaining her.
البته ما از آزادی خانم صابری خرسندیم. جای تأسف است که اصولاً ایشان دستگیر شده بود، چرا که به هیچ وجه زمینه حقوقی برای بازداشت او وجود نداشت و این یک ماجرای هجوامیز بود و خوشحالیم که سرانجام پایان گرفت.
You know, this has been an absolute travesty of an affair and we're very glad it seems to be over for her.
جو استورک در مورد سایر روزنامه‌نگاران و وبلاگ نویسانی هم که در ایران زندانی شده‌اند گفت
That's exactly the problem. I mean, many of the individuals Iranians who are now in detention in Iran for basically exercising their right to freedom of expression or freedom of association have undergone, you know, very similar treatment at the hands of Iran's judiciary.
این دقیقاً ریشه مشکل است. بسیاری از ایرانیانی که هم‌اکنون در ایران به خاطر اعمال حقوقشان برای آزادی بیان، آزادی تجمع و معاشرت در بازداشت به سر می‌برند، با رفتار مشابهی در سیستم قضایی ایران مواجه شدند.
So we can only hope that they too will see some justice.
بنابراین ما تنها می‌توانیم امیدوار باشیم که آنها هم از نوعی عدالت برخوردار خواهند شد. خبر آزادی رکسانا صابری همچون گزارش‌های مربوط به دستگیری، زندانی شدن و اعتصاب قضای او در رادیو تلویزیون‌ها و رسانه‌های اینترنتی آمریکا نیز بازتاب گسترده‌ای یافته است.
پس از گزارش نادر صدیقی از واشنگتن، رضا معینی از سازمان گزارشگران بدون مرز از مقر این سازمان در پاریس دقایقی پیش در گفتگو با همکارم گلناز اسفندیاری درباره آزادی رکسانا صابری چنین اظهار نظر کرد. رضا معینی:
به زیر سوال بردن فعالیت آزاد روزنامه‌نگاران، ما همچنان که اعلام کردیم این اولین بار نبود و تعداد زیادی از روزنامه‌نگاران ایرانی به این اتهام محکوم شده بودند قبلا که همه هم خوشبختانه تبرئه شدند. ما دادگاه رو نمیپذیریم ولی از حکمی که برای خانم صابری صادر شده خوشحالیم. امیدواریم که بقیه روزنامه‌نگاران ایرانی نیز هر چه زودتر آزاد شوند.
نقض حقوق بشر در ایران وجود داره و به صورت گسترده هم وجود داره.
حقوق بشر به طور وسیع توسط برخی قدرت‌ها مورد تعرض قرار می‌گیرد.
ما به شما خبر می‌دهیم. قضاوت با شماست. به رادیو فردا گوش می‌کنید.
ساعت 21:12:20 است. به مجله شبانگاهی رادیو فردا گوش میکنید. یک هفته پس از احضار سفیر ایران به وزارت امور خارجه عراق و اعتراض رسمی این کشور به حملات نظامی ایران در مناطق کردنشین عراق، سرانجام دولت ایران به این اقدام واکنش نشان داد. شاهین بشیری گزارشی دارد در همین زمینه که میشنویم.
حسن قشقاوی، سخنگوی وزارت امور خارجه ایران، روز دوشنبه در نشست مطبوعاتی خود از دولت عراق خواست تا توجه بیشتری به وضعیت امنیت مرزی بین دو کشور داشته باشد. به گزارش خبرگزاری رسمی جمهوری اسلامی ایرنا، آقای قشقاوی افزود جمهوری اسلامی ایران همونطور که به حاکمیت ملی عراق احترام می‌گذارد، انتظار دارد که مقامات دولت مرکزی و محلی این کشور نسبت به امنیت مرزی ایران و تحرکات گروه‌های تروریستی توجه داشته باشند. سخنان آقای قشقاوی در حالی بیان می‌شود که بغداد حمله هوایی هفته گذشته ایران به چند دهکده در شمال کردستان عراق را محکوم کرد. دولت خودمختار کردستان عراق نیز با بیانیه‌ای این حمله را محکوم کرده و از کردهای جدایی طلب نیز خواست حملات خود به ترکیه و ایران را متوقف کنند. این حملات پس از درگیری شدید نیروهای پلیس ایران و گروه پژاک در نواحی مرزی صورت می‌گیرد که در پی آن 18 پلیس ایرانی و 6 عضو پژاک کشته شدند. ایران در سالهای گذشته نیز منطقه قندیل در شمال عراق را به توپ بسته بود. مسئله کردهای مسلح در مرزهای مشترک ایران، عراق و ترکیه از سالها پیش وجود داشته و معمولاً با حملات خونین از هر دو طرف همراه بوده است. سال گذشته ارتش ترکیه عملیات گسترده‌ای علیه شورشیان پیکاکا در شمال عراق انجام داد و از آن هنگام تا کنون هواپیماهای نظامی ترکیه به طور منظم بمباران‌هایی در طول مرزهای کوهستانی انجام می‌دهند. امسال پس از انجام عملیات نظامی ایران، دولت عراق با احضار سفیر ایران خواستار توقف حملات هوایی جمهوری اسلامی شده و به تهران در مورد عواقب منفی چنین عملکردی هشدار داد. قشقاوی رایزنی ایران و عراق با سفرای دو کشور را طبیعی دانست و یادآور شد که تهران نیز در این خصوص با سفیر عراق در تهران گفتگو کرده است. آقای قشقاوی در سخنان خود همچنین اعلام کرد که ده‌ها طرح اقتصادی توسط ایران در عراق در حال اجرا است و ایران صلح و ثبات می‌خواهد. چون ایران تمایل به کار اقتصادی دارد و کار اقتصادی در فضای امن ممکن است.
پس از گزارش شاهین بشیری، همچنان در ایران محسن رضایی نامزد دوره دهم انتخابات ریاست جمهوری در ایران در گفتگو با دو روزنامه آلمانی زوددویچه و تاکس اشپیگل با اشاره به طرح‌ها و برنامه‌های خود سیاست خارجی احمدی نژاد را تحریک‌آمیز خوانده و برای حل مسئله اتمی ایران پیشنهاد یک مرکز مشترک غنی‌سازی اورانیوم در ایران با مشارکت آمریکا، اتحادیه اروپا و روسیه را ارائه داده و گفته است در چنین حالتی دیگر بهانه‌ای به دست اسرائیل نمی‌افتد که به ایران حمله کند. چکیده ای از اظهارات محسن رضایی را در گزارش همکارمان شهرام میریان میشنوید.
محسن رضایی در آغاز گفتگو با دو روزنامه زود دوچه و تاگس شپیگل میگوید به این خاطر خود را نامزد انتخابات ریاست جمهوری کرده است که راه احمدی نژاد مستقیما به سوی پرتگاه ختم می شود. اصلاح طلبان مایلن تنها به گذشته بازگردند و من مایلم راه سومی برای ایران پیشنهاد کنم، راهی که توسعه و تحول ملی نام گرفته. برای رسیدن به این هدف طرح و برنامه ایجاد شده است که در آن چشمانداز ایران تا سال 2025 میلادی ترسیم شده. در نظر دارم که به سه وضع اسفبار در ایران که عبارتند از سوء مدیریت، سیاست فلاکتبار اقتصادی و رفتار نادرست در مناسبات بین المللی پایان دهم. محسن رضایی آنگاه می‌افزاید 340 میلیارد دلار که بیش از همه از درآمد نفت به دست آمده در سالهای گذشته به هدر رفته. این پول به خاطر مدیریت غلط سرمایه‌گذاری نشده. طرح‌های بازسازی هم که از قبل شروع شده بود پایان نپذیرفته و بالاخره کالاهای مصرفی هم که غیر ضروری است وارد شده. محسن رضایی فرمانده پیشین سپاه پاسداران و دبیر کنونی مجمع تشخیص مصلحت نظام، سپس سیاست خارجی ایران در حال حاضر را یک سیاست تحریک‌آمیز می‌خواند و می‌افزاید آنگونه که احمدی نژاد سخن می‌گوید ماجراجویانه و مخاطره‌آمیز است. به عنوان مثال وقتی می‌گوید هولوکاست اتفاق نیفتاده. محسن رضایی در ادامه این گفتگو سخنان ضد اسرائیلی احمدی نژاد را مغایر با سیاست خارجی ایران به حساب می‌آورد و سپس در پیوند با حل مسئله اتمی ایران پیشنهاد یک مرکز مشترک غنی‌سازی اورانیوم در کشورش را ارائه می‌کند که در آن علاوه بر ایران، آمریکا، اتحادیه اروپا و روسیه هم مشارکت دارند. به باور محسن رضایی اگر ایران اورانیوم غنی شده خود را از این طریق به دست آورد دیگر بهانه‌ای به دست اسرائیل نمی‌افتد که به ایران حمله کند، هرچند که وی ابراز تردید می‌کند که اسرائیل به تنهایی دست به چنین کاری زند. با این وجود در بخشی از این گفتگو اضافه می‌کند تا زمانی که اوباما در کاخ سفید است برای اسرائیل سخت است که به ایران حمله کند. محسن رضایی یکی از نامزدهای دوره دهم انتخابات ریاست جمهوری در ایران آنگاه سیاست خارجی پرزیدنت اوباما را در خور اعتماد به حساب می آورد و می گوید وقتی که آمریکایی‌ها دست به تغییر سیاست زنند ایران هم چنین می کند. شهرام میریان، رادیو فردا.
روزنگار انتخابات 1388
هم آزادتر است، هم پرشورتر است.
ایران در صحنه انتخابات
خواهد شد. میخواد انتخاباتی برگزار کنه که جدی یه طرف قضیه خوده.
بسیار بزرگتر از خاتمی ایران سرقرار
هفته شب در مجله شامگاهی، در مجله نیمه شب و هشت صبح در مجله بامدادی.
در گزارشی دیگر، عباس حکیمزاده دبیر سیاسی دفتر تحکیم وحدت و از دانشجویان بازداشت شده امیرکبیر پس از 80 روز با خانواده‌اش ملاقات کرد. در همین رابطه مهرزاد پدرام از رادیو فردا با جعفر حکیمزاده، برادر عباس حکیمزاده از دانشجوهای بازداشتی، گفتگوی انجام داده و جزئیات این دیدار را جویا شده.
ما البته مدت هاست که از طرق مختلف پیگیر این هستیم که بتونیم به هر حال حداقل یه خبری از عباس داشته باشیم، ولی متاسفانه هیچ نوع خبری هم از تماس تلفنی یا ملاقات حضوری به ما نمیدادن. ولی این هفته دیگه به هر حال از اول صبح ما اونجا بودیم و اواخر وقت اداری دیگه با اصراری که داشتیم موفق شدیم ببینیمش. البته ملاقات از پشت کابین بود و معمولا چون در این شرایط صدا ضبط میشه، گرچه که اگه صدا هم ضبط نمیشد، سه نفر از پرسنل زندان پشت سر عباس نشسته بودن که ایشون حتی صحبت‌های معمولی را هم نمیتونست به راحتی با ما صحبت بکنه. در حال چیزی که مشخصه اینه که حداقل این فرد حدود 3 ماه خانواده‌اش رو ندیده، نه تنها خانواده‌اش که هیچ فردی بجز پرسنل زندان و بازجوها رو ندیده. دیگه با همین توضیح میشه فهمید وضع حالش چجوری هست.
یکم از وضعیت جسمی و روحی عباس بگید. آقای حکیم‌زاده چطور بود؟ چی میگفت؟ چی میخواست؟
والا در مورد اینکه چی میگفت بیشتر اصرار بر این بود که بهش توصیه کرده بودن که خانواده با کسی مصاحبه نکنن. منتهاش خب به هر حال اوضاع روحی خیلی به هم ریخته ای داشت. ما با توجه به شرایط ملاقات اصلا نمیتونستیم ازش هیچ نوع سوالی خارج از در واقع مسائل خانوادگی سوال بکنیم. منتهاش از نظر وضعیت جسمانیش پرسیدیم. خب به هر حال طبیعیه که وقتی 3 نفر پشت سرش نشستن و همه چی رو مراقب هستن که یه موقع حرفی که خلاف میل آقایون هست نزنه، ایشون هم راحت نخواهد بود تو صحبت کردن. صرفا ما به همین دلخوش بودیم که حداقل تونستیم ببینیمش و ببینیم که هنوز ایشون زنده است. فقط
آقای حکیم‌زاده، عباس برادر شما چند وقت هست که تو زندانه؟
عرضم به حضورتون که از روز 5 اسفند ماه در واقع ایشون رو از منزل ما بردنش که تا امروز در انفرادی بوده. البته هنوز هم در انفرادی خواهد بود. ما اولین باری بوده که تونستیم ببینیم بعد از دستگیری ایشون.
در خبرها داشتیم که احمد قصابان از دیگر بازداشت شدگان دانشگاه پلی‌تکنیک آزاد شده. شما با توجه به این خبر آینده ی وضعیت برادرتون رو چطور میبینید؟
والا اصلا مسائل قابل پیش بینی نیست، برای که اینا یه تیمی بودن که حدود 9 نفر با هم دستگیر شدن و به ترتیب دیر یا زود اینا رو با همین قید وثیقه یا با مسائل ضمانت‌های دیگه اینا رو آزاد کردن. منتهاش هیچ مشخص نیست که، یعنی حتی از آقایونی هم که آزاد شدن وقتی سوال میکنیم انگار اینقدر تحت فشار بودن توی زندان که حتی بیرون از زندان هم که اصلا خیلی از صحبت‌ها رو راحت نیستن بیان کردنش. اینه که برای ما مسئله مبهمه که واقعا اصلا اینا رو به چه دلیل، یعنی حتی اینکه اصلا به چه دلیلی شما رو گرفتن، شما چه جرمی داشتین، اتهامتون چی بوده، حتی در این مورد حاضر نیست هم صحبت بکنن. این نشون میده که فضای زندان اینقدر فضای سنگینی بوده که حتی بیرون از زندان هم بچه ها احساس آرامش و راحت ندارن.
به مجله شبانگاهی رادیو فردا گوش میکنید.
عربستان سعودی برای اولین بار شنبه آینده دختر شایسته آن کشور را انتخاب میکند. اما دختر شایسته سعودی برخلاف دیگر دخترهای شایسته الزاماً نباید پری رو و گلندام باشد. دختر شایسته سعودی ها بیش از هر چیز باید مطیع و فرمان بردار باشد. آنچنان که احمد رافت از روم گزارش می دهد، خبر انتخاب دختر شایسته سعودی ها در ایتالیا که سرزمین پری پیکران ماه روست بازتاب گسترده‌ای داشته است.
بالاخره عربستان سعودی نیز مجبور شد تن به خواست دختران جوانش بدهد و برای اولین بار دختر شایسته سال را انتخاب کند. بنابر آنچه برخی از روزنامه‌های ایتالیا به نقل از رسانه‌های عربی می‌نویسند، زیبایی معیار انتخاب دختر شایسته که شنبه آینده در ریاض انتخاب خواهد شد نمی‌باشد. شرکت کنندگان که همگی باید با حجاب کامل در مقابل هیئت داوران ظاهر شوند، بنابر آنچه برگزار کننده این مراسم خود را مبارک می‌گوید، لزومی ندارد از نظر ظاهری زیبا باشند، بلکه باید زیبایی درون را به نمایش درآورند. از جمله معیارها برای انتخاب دختر شایسته سعودی اطاعت و فرمانبری از والدین و احترام به کلیه رسوم و قوانین اسلامی است. 200 دختر سعودی که در این مسابقه نام نویسی کردند به مدت 10 هفته مورد بررسی هیئت داوران قرار گرفتند. سکینه الظاهر یکی از شرکت کنندگان به روزنامه لبنانی السفیر میگوید، زیبایی این مسابقه در این است که ما نباید عبایه که همان چادر خودمان است و یا نقاب، پوششی که کل صورت به جز چشمان را از دید نامحرمان پنهان نگاه می‌دارد را برداریم، بلکه احساسات و روحمان را به نمایش درآوریم. سکینه معتقد است بهشت زیر پای مادران قرار دارد و به همین دلیل دختر شایسته کسی است که از کلیه اوامر مادر بدون چون و چرا پیروی کند و هرگز دهان به اعتراض نگشاید. احمد رافت، روم.
در عالم هنر، مسابقات بهترین ترانه سال اروپا یوروویژن 2009 که امسال در مسکو برگزار می شود، از روز گذشته در این شهر آغاز شده. نمایندگان یا راه یافته به نیمه نهایی طی روزهای آینده مشخص می شوند. مانیا منصور با جزئیات بیشتر.
دو کشور از قاره اروپا، آسیای میانه، کشورهایی که پیش از این زیر سایه نام یک کشور به نام اتحاد جماهیر شوروی بودند و البته اسرائیل در 54مین دوره مسابقات موسیقی یوروویژن که از روز یکشنبه 10 می 20 اردیبهشت آغاز شده شرکت کردند. رقابت نمایندگان 37 کشور در دو گروه 19 و 18 تایی همچنان در شهر مسکو پایتخت روسیه و در استادیوم المپیک آرنای این شهر ادامه دارد. گروه اول شامل کشورهایی مانند کرواسی، ایرلند، لیتوانی، لهستان، قبرس، اسلوواکی، دانمارک، آلبانی، اوکراین و هلند است و در گروه دوم خوانندگان برگزیده کشورهایی چون مونتنگرو، جمهوری چک، بلژیک، سوئد، ارمنستان، ترکیه، مقدونیه، پرتغال، مالت و بوسنی هرزگوین در رقابت سرسخت و تنگاتنگی شرکت دارند. کشورهای فرانسه، آلمان، اسپانیا و بریتانیا از سال 1998 برای حضور در فینال مسابقات شایسته شناخته شده و از آن سال مستقیم به فینال مسابقات موسیقی یوروویژن می روند. روسیه کشور میزبان نیز امسال این 4 کشور را در فینال همراهی می کند. از میان این کشورها در کل 25 کشور در مرحله نیمه نهایی انتخاب شده و به مرحله فینال راه می‌یابند. گروه اول روز 12 می و گروه دوم روز 14 می انتخاب می‌شوند. در زمان اجرای ترانه ها، مردم کشورهایی که نماینده‌ای در یوروویژن دارند می‌توانند به هر کشوری به غیر از کشور خود رای دهند. در نهایت برنده با انتخاب مردم همراه با رای داوران انتخاب خواهد شد. سال گذشته ترانه ای از کشور روسیه به مقام اول رسید. امسال از کشور آذربایجان دو خواننده، آیسل از این کشور و آرش خواننده پاپ معروف ایرانی به اجرای برنامه خواهند پرداخت. کشور اسرائیل نیز دو خواننده، یکی اسرائیلی و دیگر دختری عرب از سرزمین‌های فلسطینی، ترانه مشترکی را به نام راه دیگری هم باید باشد اجرا می‌کنند. کنون کشور ایرلند با 7 جایزه یوروویژن مقام نخست را دارد و کشورهای بریتانیا، لوکزامبورگ، فرانسه و اسپانیا تا کنون 5 بار جایزه یوروویژن را به خانه های خود بردند. مسابقه موسیقی یوروویژن که از سال 1956 برگزار می شود، یکی از بلندترین برنامه های تلویزیونی است و بعد از مسابقات ورزشی بیشترین مخاطب یک برنامه تلویزیونی بین 100 تا 600 میلیون نفر را در جهان دارد. برنده نهایی روز 16 می 26 اردیبهشت ماه انتخاب خواهد شد. Years ago, when I was younger, I kinda liked a
با گزارش هنری مانیا منصور مجله شبانگاهی را با آرامی می‌بندیم. من حسین قویمی برای شما آرامش و تندرستی، سرفرازی و شادکامی آرزو دارم. روزگارتان خوش.